أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. وبعد، عن الصادق عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن العارفة لا توضع إلا این عارف. خدمت بینندگان عزیز و گرامی عرض سلام و احترام دارم. در بحث احکام خانواده، معیارهای صحیح انتخاب همسر را خدمت شما عزیزان ارائه می کردم و به برخی از اونها در جلسات گذشته اشاره شد. اجمالاً عرض شد که در انتخاب همسر، معیار داشتن عقل، داشتن تدین و دینداری، داشتن اخلاق نیکو، داشتن عفت و پاکدامنی و پاکیزگی و همچنین تناسب در شأن و موقعیت اجتماعی، مالی و امثال اینها مطالبی بود که در جلسات گذشته اشاره شد. آخرین نکته که در جلسه گذشته اشاره شد راجع به این مطلب بود که انسان در انتخاب همسر سعی داشته باشد که از نظر موقعیت اجتماعی و همچنین از نظر سطح سواد و دانش همسر را انتخاب کند که با خودش متناسب و هم رتبه باشد، برای این که اختلاف در این جهات نیز مشکلات را ممکنه در امور خانواده و زندگی انسان پدید بیاورد. به همین جهت در روایت از امام صادق علیه السلام اشاره شده است که دختر و زن عارف را باید در کنار شخص عارف گذاشت، کسی که در یک شأن و موقعیت خوبی قرار دارد. گذاشتن این شخص در کنار یک انسانی که از اون رتبه برخوردار نیست، بالاخره یک نوع مشکلات رو به همراه می آورد. به همین جهت در زندگی افرادی که این تناسب رو مراعات کرده اند، موفقیت های فراوان را انسان مشاهده می کند و در زندگی علما، بزرگان، شخصیت‌های دینی و حتی شخصیت‌های سیاسی، فرهنگی، اگر این نکته در زندگی مراعات شده است، می‌بیند که چقدر برکات و ثمرات فراوانی داشته است. از جمله نمونه‌ای را خدمت شما عزیزان عرض می‌کنم، نمونه تاریخی که در این اواخر اتفاق افتاده است. شخصیت بزرگواری به نام ملا محمد صالح، شخصیتی است که وقتی از شهر خودش به اصفهان برای تحصیل علم مراجعه می کند و در تحصیل علم زحمات فراوان را می کشد برای به دست آوردن علم و دانش، همه سختی ها را به جان می خرد، با وجود آن که از نظر مالی و اقتصادی بسیار شخص فقیر و نادار و بینوایی بوده است، اما به دلیل اون تلاش و زحمتی که به جان خریده است، از اندک فرصتی که در اختیارش قرار می گرفت بیشترین استفاده ها را می نمود. مثلا خودش اگر چراغ شخصی نداشت برای روشن کردن در اتاق خودش و استفاده از نور آن، شبها از چراغهای عمومی استفاده می کرد، در راهروهای مدرسه می نشست و از نور این چراغ ها استفاده می برد. در اثر همین تلاش های فراوانی که به خرج داد، در درس علامه ملا محمد تقی مجلسی بزرگ شرکت می کرد و به خاطر همون تلاش های خودش مورد توجه این شخصیت بزرگوار قرار می گیرد، تا اینکه یک روزی پس از فراغ و تمام شدن درس، علامه محمد تقی مجلسی رو به ایشان میکند و بیان میکند که اگر اجازه میدهی یک زنی را برای شما خواستگاری کنم. چون خود ملا صالح مازندرانی شخصیتی است که از نظر توانایی مالی یک همچنین امکانی برایش فراهم نبوده است که برود به خواستگاری کسی و انتخاب همسری داشته باشد. لذاست که مرحوم مجلسی این پیشنهاد را برایش مطرح میکند و ایشان نیز با سکوت و با حیایی که از خودش نشان میدهد اظهار موافقت میکند. لذا علامه مجلسی به خانه خودش میرود و دختر دانشمندش که آمنه بیگم نام داشته است با او این مسئله را در میان میگذارد. خب این دخترش نیز مثل ملا صالح از علم، دانش و آگاهی لازم برخوردار بوده است. با ایشان در میان میگذارد که همسری برایت پیدا کردم که در عین فقر و ناداری است، ولی از نظر علم و دانش در سطح بالایی قرار دارد. آیا اجازه میدهی و چنین همسر را به عنوان همسر انتخاب میکنی؟ دختر مرحوم مجلسی بیان میکند که فقر و ناداری برای یک مرد عیب به حساب نمی آید و به این شکل موافقت خودش را با این مسئله مطرح میکند و اجازه میدهد و این خواستگاری و ازدواج صورت میگیرد. اون چیزی که مهم است این است که وقتی این تناسب سواد، علم و دانش مورد توجه قرار میگیرد، اون چیزی که میخوام روی اون دقت داشته باشیم اون ثمرات و برکات است که از چنین ازدواجی فراهم میشود. خب در کنار این که این زن و شوهر بعداً چقدر کمک کار هم دیگر بودن، چقدر در مباحث علمی هم دیگر را یاری رساندن و کمک کردن، برکاتی بعدی هم که از این دو همسر پدید آمده است، خب شخصیت‌های بزرگوار دیگری است. این زن و شوهر پدر و مادر فرزندان دانشمند و نوادگان بزرگی می شود که از میان اونها تا این عصر ده‌ها مجتهد و مرجع تقلید بلند آوازه تحویل جامعه گردیده است که یکی از اون نمونه‌ها را می‌توان شخصیت بزرگوار مثل علامه آیت الله العظمای بروجردی مرحوم نام برد که ایشان جزء نوه‌های این خانواده است. خب اگر این تناسب در زندگی وقتی رعایت می شود، این گونه برکات و ثمرات رو هم به همراه داره. لذاست که این تناسب رو حتما انسان تا می تواند مد نظر قرار بدهد. و عامل دیگه هم که در انتخاب همسر خوب است انسان به اون توجه کند و به صورت کوتاه هم اشاره صورت گرفت، عاملی است که از نظر همخونی باید این توجه مورد دقت و نظر جوانان عزیزمون باشد که امروز از نظر ژنتیکی خب این بحث اثبات شده است که اگر زن و شوهر از نظر ژنتیک اینا با هم همسان باشد، عامل همخونی داشته باشند، در فرزندانشون تأثیر میگذارد و بسیاری از گرفتاری ها و نابسامانی ها را ممکنه برای فرزندان به وجود بیاورد و لذاست این مسئله هم حتما مد نظر قرار بگیرد. خب در روایات ما هم روی این مسئله نکات مهمی مطرح شده است، در این که انسان ازدواج فامیلی و خانوادگی داشته باشد یا نداشته باشد. ما دو دست روایات را می توانیم در منابع رواییمون مشاهده کنیم. در برخی از این روایات تأکید شده است که انسان از فامیل و خانواده ازدواج نکند، بلکه سعی کند که هرچه دورتر از بیگانگان این ازدواج صورت بگیرد. چنانچه در روایتی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقش داشت که حضرت می‌فرماید اختربو لا تزبو، از با بیگانگان ازدواج کنید و فرزندان ناقص تحویل جامعه ندهید. خب این دسته روایات تاکید می‌کند که انسان با بیگانگان ازدواج داشته باشد. دسته دیگر از روایات هم هست که تاکید می‌کند که انسان تا می‌تواند با فامیل، با ارهام خودشون، با قوم خودشون ازدواج داشته باشد. جمع بین این دو دسته روایات را میتوان به این شکل انسان دستبندی کرد که امروزه با توجه به علم پزشکی و ژنتیک اگر این آزمایش خون صورت بگیرد و زن و شوهر تشخیص داده بشود که عامل هم خونی ندارن، خب این ازدواج اگر فامیلی هم باشد خیلی پسندیده و خیلی هم خوب هست، اما اگر این عامل وجود داشته باشد با باید نهایت دقت صورت بگیرد تا اینکه اون مشکلاتی که بعداً در اثر همخونی پدید میآید در زندگی پدید نیاید. خب اینم یکی از عوامل دیگری که در معیارهای انتخاب همسر باید دقت داشته باشیم. دو نکته ای را که به عنوان پایانی عرایض خدمت عزیزان ارائه میکنم این است که ما معیارهای صحیح را به صورت عمومی خدمت عزیزان ارائه کردیم، اما بعضی از معیارهایی وجود داره که در خصوص شوهر باید انسان مد نظر قرار بدهد، بعضی از معیارهای دیگر را هم باید در خصوص زن مورد دقت قرار بدهد. در خصوص شوهر دو تا معیار خیلی مهم است که انسان به اون توجه داشته باشد. یک معیار این که شوهری باید انتخاب بشود که توان اداره زندگی را داشته باشد. خب در این جهت که رشید باشد، بالاخره این توانایی در وجود شوهر وجود داشته باشد، این یک بحث بسیار مهم است. و نکته دوم این که شوهر انتخاب بشود که از نظر مالی و اقتصادی توان اداره یک خانواده را داشته باشد. خب این شرط یک شرط ایدئال هست، ولی امروزه وقتی ما با گرفتاری ها و مشکلات فراوانی که امروز وجود داره مورد ملاحظه قرار میدهیم، میبینیم که اگر انسان بخواهد توانایی مالی پیدا کند و بعد به انتخاب همسر بپردازد و تشکیل خانواده بدهد، خب چیزیست که امروز متاسفانه جوامع به اون مبتلا شده است و اون تأخیر ازدواج و بالا رفتن سن ازدواج هست. امروز جوانان چه دختر چه پسر در این مسئله مشترک هستند که تحصیلاتشون رو میخوان ادامه بدن و بعد از توان تمام شدن تحصیلاتشون تازه دنبال یک شغل و کار میروند تا توانایی مالی پیدا بکنن برای اداره زندگی، و تا پیدا کردن توانایی مالی سنشون خیلی بالا میرود و در این فاصله ممکنه خدای نخواسته گناهانی هم دامن انسان رو بگیرد و انسان آلوده بشود. چگونه می شود یک جمع بین این دو مسئله انسان داشته باشد که هم خودش رو از گناهان حفظ بکند، هم سن ازدواج بالا نرود و هم تا توانایی مالی این مشکلات به وجود نیاید؟ بهترین راه حلی که امروزه شاید بشود به اون اشاره کرد این است که عقد ازدواج زودتر صورت بگیرد قبل از آن که این توانایی مالی برای انسان فراهم بشود. در همون زمانی که تحصیل میکنند، در همون زمانی که دنبال شغل و کار هستند، ازدواج صورت بگیرد، عقد شرعی خوانده بشود، محرمیت بین زن و شوهر پدید بیاید. اما اگر تا زمان پیدا کردن توانایی مالی این مراسم عروسی و خانواده مستقل تشکیل دادن به تأخیر بیفتد، مشکلات کمتری را دارد. اما اگر خدای نخواسته این مسئله صورت نگیرد، خب میبینیم که چقدر مشکلات زیادی دامن جوانان رو میگیرد و در این جهت پدر و مادر جوانها هم مسئولیتی دارن که اگر زمینه ازدواج رو فراهم نکنن و خدای نخواسته فرزندانشون به گناه آلوده بشود، در این زمینه ما روایاتی داریم که دامن خود پدر و مادر رو هم شامل میشود. پیامبر اکرم میفرماید من ادرک له ولد و عنده ما یزوجه فلم یزوجه فاحدث فالاثم بینهما. اگر پدر و مادر فرزند دارد و میتواند برای فرزندشون ازدواج رو فراهم بکنن اما این کار رو انجام نمیدن، گناهی اگر صورت میگیرد این گناه مشترک بین همه اینهاست. خب روی این جهت است که انسان دقت لازم رو داشته باشد تا این مسئله رو انشالله مد نظر قرار بدهند. بنابراین این دو شرط رو هم حتما انسان مد نظر قرار بدهد، یکی این که توانایی اداره یک خانواده رو یک همسر و شوهر باید داشته باشد، و نکته دوم هم حتی الامکان اون توانایی مالی برای اداره یک خانه رو باید داشته باشد. اما این سبب نشود که خدای نخواسته تا پیدا کردن توانایی مالی جوانان ما به انواع و اقسام گناهان مبتلا بشوند. حتما باید یک راه حل معقول و مشروع رو هم تهیه دید و آن این است که عقد ازدواج ها زودتر صورت بگیرد تا اون زمان اینها به صورت مشروع و حلال ارتباط با همدیگر داشته باشند. اما تا زمان پیدا کردن یک شغل و کسب و کار، اگر مراسم عروسی و جدا خانه گرفتن و مستقل زندگی کردن فراهم بشود، تا اون زمان مشکلی ایجاد نخواهد کرد. خب شرایط دیگر هم برای زن وجود داره که انشالله اون رو هم در جلسه دیگر خدمت عزیزان تقدیم خواهم کرد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.